فرهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پس لرزه‌ای به شدت 6 درجه ریشتر هایتی را لرزاند. یک شرکت اینترنتی فعال در چین از یک شرکت آمریکایی ارائه خدمات اینترنتی به دلیل حمله هکرهای ایرانی شکایت کرد. محمود احمدی نژاد میگوید دولت قصد دارد به 100% مردم یارانه بدهد. ساعت 19 امروز چهارشنبه 30 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی پخش رادیو فردا به انتظارتان بودیم. سپاسگزاریم که شنونده وفادار ما هستید. هر دوی ما به شما عصر بخیر میگوییم و به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به عادت معمول نخست سری میزنیم به دنیای خبر.
امروز پس لرزه‌ای به شدت 6 درجه در مقیاس ریشتر بار دیگر پورتوپرنس پایتخت هایتی را لرزاند. در پی لرزش زمین ساکنان این شهر هراسان به خیابان‌ها ریختند. مرکز زلزله نگاری آمریکا کانون زمین لرزه را در 56 کیلومتری پایتخت اعلام کرد. این پس لرزه در حالی رخ می‌دهد که امدادگران همچنان در جستجوی هزاران نفری هستند که در پی وقوع زمین لرزه‌ای به مقیاس 7 درجه ریشتر از 8 روز پیش در زیر آوار ماندند. شمار کشته شدگان زلزله هفته گذشته بین 100 تا 200 هزار نفر برآورد می‌شود. شرکت بایدو که بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی در چین را در اختیار دارد، اعلام کرده که به خاطر حمله هکرهای ایرانی به سایت آن، از شرکت register.com، یک شرکت آمریکایی ارائه دهنده خدمات اینترنتی، به دادگاه شکایت کرده است. شرکت بایدو در شکایت خود گفته است روز 12 ژانویه بر اثر حمله هکرهایی که خود را ارتش سایبری ایران نامیدند، سایت آنها برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شده است. این شکایت در دادگاهی در نیویورک طرح شده و شاکی خواستار پرداخت خسارت شده است. و ایران، محمود احمدی نژاد امروز گفت دولت قصد دارد به 100% مردم یارانه پرداخت کند. به گفته او در مرحله اول به 70% مردم و در مرحله دوم به 30% دیگر یارانه پرداخت می شود. احمدی نژاد همچنین گفت ملاک پرداخت یارانه قدرت خرید مردم است. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که دولت می‌خواهد صفرها را از واحد پول بردارد و ارزش ریال را واقعی کند. به گفته او از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قدرت خرید مردم و سطح رفاه آنها بالا خواهد رفت. مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به 8 سال و 6 ماه حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری اتهامات مجید توکلی بوده است. مجید توکلی قبلا نیز 2 بار بازداشت و زندانی شده بود. او پس از سخنرانی برای دانشجویان در مراسم 16 آذر ماه با ضرب و شتم ماموران انتظامی بازداشت شد. و رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به آژانس اطلاع داده که حاضر است اورانیوم غنی شده خود را با سوخت اتمی به طور مرحله‌ای معاوضه کند. او افزوده موضع ایران همان است که پیش از این اعلام شده بود. رامین مهمان پرست به مکان این مبادله اشاره نکرده، اما دیپلمات‌ها در وین میگویند ایران در یادداشتی که به رئیس آژانس داده و همچنین به طور شفاهی تأکید کرده که جمهوری اسلامی حاضر است این مبادله را در داخل خاک ایران به طور همزمان انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش گفته است که او مطمئن نیست که پاسخ ایران پاسخ رسمی است، اما در هر صورت این پاسخ کافی نیست. رامین مهمانپرست گزارش‌های مربوط به سرگیری تحقیقات در مورد ساخت بمب اتمی در ایران را نیز رد کرده است. مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی در پارلمان اروپا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه دوشنبه آینده خود 25 ژانویه در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. خانم کاترین شتون افسوده که در آن جلسه در مورد اتخاذ تدابیر جدیدی برای تحریم هوشمندانه ایران در صورت ادامه مواضع کنونیش بحث خواهد شد. کاترین شتون در این حال تأکید کرده که او به رویه خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایبند است و این اتحادیه همچنان از طی مسیر دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ایران پشتیبانی خواهد کرد.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله شنونده آن خواهید بود.
بر پایه
سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برآورد کردند که ایران با شتاب پژوهش‌هایش را برای دستیابی به بمب اتمی شدت بخشیده است. صدور احکام برای دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، احکامی سنگین. از سرنوشت تنی چند از اعضای شورای حق تحصیل، دانشجویانی که برای بازپس گرفتن حق ادامه تحصیل تلاش می‌کردند، برایتان خواهیم گفت. با یک دانشجوی محروم از تحصیل گفتگو کردیم. امروز 20 سالروز مرگ هایده خواننده هنجر طلایی است. از او خواهیم شنید. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که ایران کارهای پژوهشی خود برای رسیدن به بمب اتمی را شدت بخشیده است، اما هنوز به صورت تمام و کمال به سوی ساخت بمب نرفته است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
بر پایه گزارش رویترز، تحلیلگران 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در حال به پایان رساندن بازنگری گزارش سال 2007 درباره برنامه اتمی ایران هستند که در پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش منتشر شده بود. در سال 2007، 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایران در سال 2003 برنامه ساخت بمب اتمی خود را متوقف کرده است. گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران بلافاصله پس از انتشار از سوی برخی از سازمان‌های اطلاعاتی اروپا و نیز اسرائیل مورد شک و تردید واقع شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌افزاید مقام‌های آمریکایی اظهار داشتند که دست کم بخشی از گزارش سال 2007 به بازنگری نیاز دارد. با این حال همین مقامات گفتند که انتظار تغییری عمده در ارزیابی 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا ندارند. انتظار می‌رود در طول هفته‌های آینده این گزارش بازنگری شده منتشر شود. رویترز می‌افزاید هنوز مشخص نیست که آیا گزارش بازنگری شده 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت یا نه. خبرگزاری رویترز می‌نویسد گزارش بازنگری شده 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا می‌تواند از سوی واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران به کار گرفته شود. ایالات متحده و متحدان غربیش ایران را متهم می‌کنند که در پس برنامه اتمی خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند. اتهامی که از سوی تهران همواره رد شده است.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید.
ایستگاه هفته،
خبر
و آن سوی خبر.
این هفته،
آن هفته،
همه هفته.
جمعه ها 12 ظهر به وقت تهران. برنامه تازه خبری تحلیلی رادیو فردا که هر جمعه رأس ساعت 12 به وقت ایران و به طور زنده برایتان پخش خواهد شد. و گزارشی دیگر، خبرگزاری ها در ایران از صدور احکام طولانی مدت علیه دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات پس از خرداد ماه 88 خبر می دهند. بعد از ضیا نبوی که به 15 زندان محکوم شد، اینک مجید دوری دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به 11 حبس تعزیری و مجید توکلی به 8 و 6 حبس تعزیری محکوم شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
8 و 6 حبس تعزیری، 5 محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 ممنوعیت از خروج از کشور. این حکمی است که گفته می‌شود شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی علیه مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صادر کرده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، اتهامات وی اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری بوده است. اما محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، در گفتگو با رادیو فردا گفت این حکم هنوز به وی ابلاغ نشده است. مجید توکلی پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر ماه امسال در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد.
امروز 16 آذر، روز ما، روز دانشجوه، تاریخی‌ترین روز ایستادگی دانشجویان در برابر این استبداد، روز آزادی‌های استبداد دیگه این ملت. امروز روزی که اومدید در کنار عزیز جبرتین علیه استبداد بایستید و تمام فریادتون رو بر سر استبداد بزنید.
مجید توکلی بعد از این سخنرانی بازداشت شد و برای سومین بار به زندان اوین منتقل شد. وی پیش از این نیز دو بار بازداشت شده بود که حبس او بار نخست 1 سال و 7 ماه و بار دوم 3 ماه به طول انجامید. به دنبال بازداشت مجید توکلی، خبرگزاری های ایرنا و فارس اقدام به انتشار تصاویری از وی کردند که او را با پوشش مقنعه و چادر نشان می‌داد. این خبرگزاری ها مدعی شده بودند که این فعال دانشجویی پس از سخنرانی با لباس مبدل از دانشگاه فرار کرده است. در حالی که این ادعا از سوی دوستان و برادر مجید توکلی رد شد، شمار بسیاری از هواداران جنبش سبز ایران با به راه انداختن کمپین مردان با حجاب در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک اعلام کردند که همه ما مجید توکلی هستیم. محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، به رادیو فردا گفته است که روز شنبه برای دریافت حکم وی به دادگاه انقلاب خواهد رفت. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در حال حاضر 12 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بازداشت به سر میبرند. در همین حال پایگاه خبری جرس وابسته به هواداران جنبش سبز ایران از محکومیت مجید دوری، دانشجوی تعلیقی دانشگاه علامه طباطبایی، به 11 سال حبس تعزیری خبر داده است. مجید دوری پیش از این از سوی کمیته انضباطی به 6 ماه محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. مجید دوری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به 1 سال حبس تعزیری و برای اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شده است، اتهامی که نزدیکان وی آن را بی اساس دانستند. مجید دوری روز 18 تیر ماه سال جاری بازداشت شد.
خبرگزاری‌ها در ایران از صدور احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه 88 خبر می‌دهند. همکارم رویا کریمی گزارش می‌داد. و ما ضیا نووی 15 سال حبس و تبعید و 74 ضربه شلاق، مجید دوری 11 سال حبس و تبعید، عاطفه نووی 4 سال حبس دریافت کردند. برای چندمین بار شیوا نظر آهاری بازداشت شده است و سمیه رشیدی از فعالان زنان و دانشجویی که بیش از 1 ماه از بازداشتش می‌گذرد، همچنان خبری از وضعیت و اتهامش در دست نیست. این داستان شورای دفاع از حق تحصیل است. دانشجویانی که بعد از دریافت 1، 2 و یا 3 ستاره مجبور به ترک تحصیل شدند یا تحصیلشان تعلیق شده است و سعی داشتند با تشکیل این شورا شاید که حق تحصیل را باز ستانند. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با فرشید مقدم، دانشجوی جامعه شناسی که از سال 1386 با دریافت 3 ستاره از تحصیل بازمانده، گفتگوی انجام داده و ابتدا از وی درباره سمیه رشیدی و دلیل بازداشتش پرسیده است.
کارمن رشیدی خود دانشجوی ستاره داره 88 است. امسال متاسفانه به جمع دانشجوی ستاره ها پیوسته. خودش میتونه یه دلیل باشه که عضو شورای دفاع از حق تحصیل بودن و مثل بقیه دانشجوی ستاره دار تلاش میکردن که به طرقی خودشون و بتونن بقیه دانشجوی ستاره دار رو کاری بکنن که این مانع برداشته بشه و برگردن به دانشگاه. این به نظر میرسه که کافی هست در شرایط امروز، همین که کسی ستاره دار باشه کافی هستش که احتمالاً بازداشت بشه.
آقای مقدم، به چه دلیل فکر می‌کنید که ستاره دار بودن یک دانشجو به صورت مطلق به بازداشتش منتهی میشه؟
خب بچه وقتی که به اینجا رسیدن که راه برگشتی وجود نداره به دانشگاه، دیدن خب هزینه رو که دادن چرا حرف نزنن. و اون اتفاقی که هفته قبل از انتخابات افتاد و جناب آقای احمدی نژاد انکار کردن وجود دانشجوهای ستاره دار رو، این خیلی ضربه در واقع شوکی بود برای بچه‌ها. این بودش که بچه‌ها بیشتر فعالیت کردن و حرف زدن و بیانیه دادن و نامه نوشتن جای مختلف. مثلا برای آقای زرقامی حتی نامه نوشتن که وقت بدید توی صدا و سیما بیاین ما هم حرف بزنیم، بگیم که هستیم. پس فردای روز انتخابات به قول معروف بگیر بگیرا شروع شد و این بچه‌ها به اتهام اینکه ستاره دار بودن و حرف زده بودن، گفته بودن ما ستاره داریم، توی میدونای شهر داد زده بودن که مردم ببینید ما رو، ما ستاره داریم، به اتهام تنویر افکار عمومی در واقع این بچه ها قربانی شدن. و جالبه که اتهام اینها هم توی دادگاه زیای ندادی و بقیه بچه ها، یکی از اتهاماتشون تشویش افکار عمومی بوده، در حالی که عرض کردم تنویر افکار عمومی جرم اینها هست.
آقای مقدم، مسئله که وجود داره، به حکم ها اشاره کردید و به اتهامات کسانی که حکمشون صادر شده مثل ضیاء نبوی، عاطفه نبوی و مجید دوری، چیزی که وجود داره این هستش که این تشویش از عمومی آنطور که در اتهامات مطرح شده یک سال حکم زندانش بوده، اما مسئله سنگین تری که موجب به حکم 15 سال و 11 سال و 4 سال حبس تعزیری شده، رابطه با منافقین این عنوان شده و وجه مشترکی بین تمام این احکام هستش که کسایی که از شورای دفاع از حق تحصیل دریافت کردن.
این اصلا خنده داره، اصلا گریه داره. اصلا این فقط یه اتهام دفاعی و اساسه. ببینید وقتی یه نفر رو میگیرن اتهام میزنن که شما عضو فلان سازمان هستی، ارتباط داری، خب باید ثابت بکنن. حقوق اینو میگه، قانون اینو میگه که شخص نباید ثابت بکنه که عضو فلان سازمان نیست، اونا باید ثابت بکنن که فلانی عضو هست. اونقدی که من میدونم ضیاء نبوی دوست من بوده، مجید دوری، سمیه رشیدی، این بچه‌ها دوستای من بودن. من 100% تاکید میکنم که همچین چیزی وجود نداشته. فردا اگه من مقدمم بگیرن حتما همچین اتهامی میزنن، چون به همه بچه‌های ستاره دار عضو ارتباط با مجاهدین یا منافقین زدن. بیان به من ثابت بکنن یه برگ، یه سندی، یه مدرکی، یه چیزی رو بکنن، بگن که آقا این دوست شما ارتباط داشته، که ما هم بدونیم که با چه کسایی دوست بودیم. ولی من مطمئنم که همچین داستانی وجود نداره.
آقای مقدم، فکر میکنید چرا این فشار و اینقدر سنگینی احکام روی دانشجوها و دانشجوهای ستاره دار و جنبش دانشجوی امروز؟ به هر حال مجید توکلی هم حکم 8 سال دریافت کرده. فکر میکنید این فشار برای چیه روی جنبش دانشجویی؟
حالا نمیدونم واقعا. تنها چیزی که سوال منم هست به ذهنم، تنها چیزی که میرسه اینه که اینا احتمالاً از دانشجوها خیلی میترسن. ببینید احکام سنگین برای فعالین خیلی معروف و مشهوری که کارهای تشکیلاتی اساسی میکردن 6 سال 7 ساله، ولی برای ضیاء نبوی میذارن 15 سال. این شگفتی آوره و به نظر میرسه که ما خودمون همچین فکر نمیکنیم. ما فکر نمیکردیم جنبش دانشجویی اینقدر پتانسیل داشته باشه، ولی الان با این احکام به نظرمون میرسه که حتما اونا یه پتانسیلی شناسایی کردن تو جنبش دانشجویی که میخوان با این شدت و با این قدرت برخورد بکنن که احیانا یه وقت خطرساز نشه این جنبش.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن. بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
با گذشت ماه‌ها از بازداشت گسترده چهره‌های اصلاح طلب، همچنان شمار زیادی از آنها در زندان به سر می‌برند و وضعیت پاره‌ای از آنها وخیم گزارش شده است. حسن احمدیان اردستانی از مسئولان ستاد مردمی میرحسین موسوی جزء چهره‌های اصلاح طلبی بود که در پی انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. فرزند وی مقداد احمدیان در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا وضعیت سلامتی او را در زندان وخیم توصیف می‌کند.
ایشون مسئول ستاد مردمی های مهندس موسوی بودند. تو انتخابات و بعد از انتخابات فعالیت خاصی نداشتن. 18 تیر ماه توی محل کارشون دفتر انجمن رو رهیا بازار شدن، یه سری وسایل از دفترشون بردن، از بدل سی دی کامپیوتر و کتابایی که اونجا بوده.
پس از بازداشت شما توانستین با پدرتون ملاقات داشته باشین یا اعضای دیگر خانواده؟
36 روز بعد از 18 تیر ماه.
وضعیت ایشون در این مدتی که در بازداشت هستن چگونه است؟
ایشون به دلیل فضایه نخواهی که از صاحب دادن قلاب تو زندان دوران شاه چند بارم تذکر دادیم به مسئول زندان که ایشون شرایط نگهداریشون شرایط خاصیه و مراحل فیزیوتراپی رو در تمام طول این مدت پیگیری میکردن و بسیار مهمه برای سلامتی ایشون، ولی خب اونها توجهی نکردن یا میگفتن که ما توی زندان رسیدگی میکنیم. توی آخرین ملاقاتی که داشتیم ایشون عنوان کردن که پزشکان زندان تایید کردن که کلیه هایشون به دلیل سرمای زندان و کم تحرکی زیاد دچار آسیب شده.
آخرین خبری که از پدرتون دارین چی هست؟
دیشب با ما تماس گرفتن، ما متوجه شدیم که ایشون رو دارن برای عمل میبرن به یکی از بیمارستان ها که نمیدونیم کدوم بیمارستان و به چه دلیل دارن میبرنش، چه عملی. ما هیچ اطلاعی نداریم از این موضوع. به چند تا بیمارستانی که حتی میزدیم از مربیل آتیه، خاتم الانبیا و بیمارستان بقیت الله مراجعه کردیم، اونها اظهار بی اطلاعی کردن و تا امروز هم بی اطلاعی. ما منتظریم که ما خبری بدن که ایشون کدوم بیمارستان بردن و کاملا تو خانواده نگرانن و در بی اطلاعی کامل.
آیا تفهیم اتهام به پدرتون شده که چرا بازداشت شدن اصولا؟
بهشون تفهیم اتهام شده، اتهاماتی که بهشون زده شده از همون اتهامات تیپیه که به بقیه زندانی‌ها زده شده، از قبیل تشویش از آن عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و همین اتهاماتی که برای بقیه زندانی‌ها زده شده.
پدر شما وکیل هم داره، یعنی کسی از ایشون دفاع میکنه از نظر حقوقی؟
بله، وکیل مدافع ایشون عبدالفتاح سلطانی هستن و آیه ترتیبی.
خبر دارین که کی قراره ایشون رو به دادگاه ببرن؟
ایشون دادگاهشون برگزار شد و دو جلسه طول کشید. ما منتظر رأی دادگاه هستیم که تا الان بهمون چنین دعوی نه به ما و نه به وکلامون ابلاغ نشد. و با توجه به اینکه ما بارها به خود دادستان کل عنوان کردیم که ایشون باید هرچه سریعتر آزاد بشن، مراحل درمانشون که عقب افتاده پیگیری بشه، و در تمام طول این 134-5 روزی که ایشون توی بازداشت هستن، ایشون یک سری وعده ها دادن که ما فقط وعده ازشون شنیدیم و هیچ اتفاق خاص دیگه هم نیفتاده.
مقداد احمدیان، فرزند حسن احمدیان، وضعیت پدرش را در زندان وخیم توصیف میکرد. او در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار بود. و ما شنوندگان گرامی، شما شنوندگان خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
طرفداران آقای موسوی بیدیم که به مملکت ما هم مهمان ما، رهبرمون آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور خیلی خوبیه و کدوم رئیس جمهور تا حالا دومین دوره رأی نیاورده که آقای احمدی‌نژاد سخر جوری باشه. آقای خاتمی 8 سال بوده، آقای رفسنجانی 8 سال بوده، فقط زمان آقای احمدی‌نژاد اینجوری شد. شما هرچی بر علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی ایرانه 100 بار پخش میکنی، ولی اونایی که به نفع نظام دست میزنن یه بار پخش میکنید. از بنده عباس.
جناب خامنه‌ای، شما با استفاده از کلمه خواص در سخنرانیاتون که در 10 سال اخیر بیشتر شباهت به تهدید و ارعاب پیدا کرده، آشکار کردید که چگونه میاندیشید و چه ارزشی برای این ملت، البته به نظر شما عوام و بنده های درجه 2-3 خدا قائل هستید.
با دست ساخته این جنبش ساز، خب بزرگش نکنین جنبش ساز، هیچ گلی به سر ملت ایران نمیزنه، همشون دستشون توی یک کاسه. زمانی خوب میشه، زمانی ملت آزاد میشن، میتونن زندگی کنن، هیچی نه قانون اساسی که اینا تعیین کردن باشه، نه هیچ کدوم اثری از این رژیم نباشه. همین موسوی که جنبش ساز رو انداخته و چه میدونن همه دارن سنگشو به سینه میزنن، جنبش آزادی ملت ایران، همین آقا داره میگه من میخوام قانون اساسی رعایت کنه. ملت اصلا قبول ندارن قانون اساسی که اینا تعیین کردن.
میخواستم به آقای احمدی‌نژاد بگم امروز همه روشنفکرها طرفدار آقای موسوی هستن. اگر میخواین جنبش سبز و خوابونی باید کل روشنفکرها ایران رو بکشین. از دیوان تماس میگیرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
جامعه جهانی بهایان امروز چهارشنبه اعلام کرد که جلسه دوم محاکمه 7 رهبر و زندانی بهایی ایران روز 18 بهمن ماه برگزار خواهد شد. جلسه اول محاکمه این متهمان روز 22 دی ماه برگزار شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد از تازه ترین اطلاعات مربوط به پرونده رهبران بهائی بازداشت شده معروف به گروه یاران پرسیده است.
جامعه جهانی بهائی امروز صبح شنید که دادگاه به وکلا یه تاریخ برای جلسه دوم دادگاه این هفته مدیران جامعه بهائی دادن که 18 بهمن ماه خواهد بود.
در جلسه اول دادگاه میدونید که چه گذشت؟
خبر خیلی زیادی نداریم، ولی خبرایی که داریم این است که دو تا از وکلا این هفت نفر حضور داشتن، خانم پراکن و آقای اسماعیل زاده، و تمام اتهامات رو برای این هفت نفر خوندن و این هفت نفر هم کاملا همه اتهامات رو رد کردن.
موارد اتهامشون مشخص‌تر شده؟
بله، همون جوری که میدونیم یه مقداری از این اتهامات جاسوسی برای اسرائیل بود، اقدام بر علیه نظام، توهین بر اسلام، روابط با کشورهای خارجی و متاسفانه بازم هنوز اتهام مفسد فی الارض.
خانواده این متهمان در دادگاه حضور داشتن؟
در جلسه اول خانواده های متهمین نتونستن حضور داشته باشن، ولی هنوز کاملا معلوم نیست آیا دادگاه علنی یا غیر علنی خواهد بود، یعنی واسه جلسه بعدی. حالا امیدواریم که در جلسه دوم دادگاه علنی باشه، یعنی هم روزنامه نگاران بتونن باشن، هم خانواده ها.
جامعه بین المللی بهایی آیا برآوردی داره از چشم انداز پرونده و مسیری که طی خواهد کرد؟
خب البته باید بگم که جامعه جهانی بهایی مستقیما با وکلا تماسی نداره، ولی جوری که ما شنیدیم قاضی به متهمین قول داده که واقعا با عدالت باهاشون رفتار میکنه و ما امیدواریم که همین جوری هم باشه.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 30 دی ماه برابر است با 20 سالمرگ هایده، خواننده سرشناس و محبوب. با همکارم شهرام میریان یادی میکنیم از هایده در 20 سالمرگش.
فقط میتونم بگم که به امید اون روزی که برگردم به ایران و در میدون شهیاد با صدای خودم بدون میکروفون، بدون موزیک، برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
آنچه شنیدید بزرگترین خواسته و آرزوی هایده، خواننده سرشناس بود که 2 پیش از مرگ در گفتگو با من در شهر هامبورگ آلمان در میان گذاشت. هنرمندی که در 30 دی ماه 1368 خورشیدی بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا از این دنیا رفت.
من خوندن آواز و تصنیف رو در واقع از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک راه افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد
هایده در ادامه همین گفتگو یادآور می شود که ترانه آزاده ام را همواره چه در مواقع تنهایی خود در خانه و چه در مجالس گوناگون زمزمه می کرده و می خوانده است.
آهنگایی که مطمئن نباشم که خوب بتونم اجرا بکنم یا به صدای من نخوره قبول نخواهم کرد، خودم خیلی وسواس دارم در این مورد.
و سرانجام هایده، خواننده سرشناس معاصر، در پایان این گفتگو از دلتنگی ها و آرزوهایش گفت.
احساس دوری از وطن با هیچ چیز در دنیا نمیشه مقایسش کرد، نمیشه از بین بردش. برای کایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش، برای همه چیزش. آرزو میکنم روزی خودم رو در قلب همه عزیزانی که درون مملکت هستن ببینم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شب و همش به میخونه میرم من، سراغ می و پیمونه میرم من، تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم میگردم. دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، رسواش میکنم من.
نسخه کامل این گفتگو را می توانید فردا در مجله شامگاهی و در برنامه نگاه تازه بشنوید که این هفته به طور کامل به آثار هایده اختصاص دارد. و اما شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر در بخش دوم.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی عصر چهارشنبه خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیو، در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانان شما هستیم در این نیمه دوم. و بهروز کارونی با دستی پر از خبر آمده است. نخست خبرها را بشنویم و پس از آن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را خواهیم شنید.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران به آژانس اطلاع داده که حاضر است اورانیوم غنی شده خود را با سوخت اتمی به طور مرحله‌ای معاوضه کند. او افزود موضع ایران همان است که پیش از این اعلام شده بود. رامین مهمان پرست به مکان مبادله اشاره نکرد، اما دیپلمات‌ها در وین میگویند ایران در یادداشتی که به رئیس آژانس داده و همچنین به طور شفاهی تأکید کرده که جمهوری اسلامی حاضر است این مبادله در خاک ایران به طور همزمان انجام شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این موضوع گفته است که اطمینان ندارد پاسخ ایران پاسخی رسمی است، اما در هر صورت این پاسخ کافی نیست. رامین مهمان پرست گزارش‌های مربوط به سرگیری تحقیقات در مورد ساخت بمب اتمی در ایران را نیز رد کرد. مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در سخنانی در پارلمان اروپا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه دوشنبه آینده خود در روز 25 ژانویه در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. خانم اشتون افزود در آن جلسه در مورد اتخاذ تدابیر جدیدی برای تحریم هوشمندانه ایران در صورت ادامه مواضع کنونیش بحث خواهد شد. کاترین اشتون در عین حال تاکید کرد که او به رویه خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پایبند است و این اتحادیه همچنان از طی مسیر دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران پشتیبانی خواهد کرد. مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به 8 سال و 6 ماه حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از ایران محکوم شده است. به گزارش سایت خبرنامه امیرکبیر، اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری اتهامات مجید توکلی بوده است. مجید توکلی قبلا نیز دوبار بازداشت و زندانی شده بود. آقای توکلی پس از سخنرانی برای دانشجویان در مراسم روز 16 آذر با ضرب و شتم ماموران انتظامی بازداشت شد و پس از پوشاندن سر او با چادر عکسش را در خبرگزاری‌های دولتی منتشر کردند. شرکت بایدو که بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی در چین را در اختیار دارد، اعلام کرد که به خاطر حمله هکرهای ایرانی به آن سایت از شرکت register.com، یک شرکت آمریکایی ارائه دهنده خدمات اینترنتی به خود، به دادگاه شکایت کرده است. این شرکت بایدو در شکایت خود گفته است روز 12 ژانویه بر اثر حمله هکرهایی که خود را ارتش سایبری ایران نامیدند، سایت آن برای چند ساعت از دسترس کاربران خارج شد.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها، با این تذکر که همکارم رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها باز هم با شما خواهد بود. و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها، برنامه 5 توسعه، گرانی ارزاق تنها گزیده است از آنچه که مجله اقتصادی به آن میپردازد. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری است از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها، برنامه پنجم توسعه آیا به عقب می افتد؟ به رغم ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم، قیمت مایحتاج عمومی روز به روز بالا می رود. و چند خبر اقتصادی. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت قانون در اومد، ولی الان بحث خیلی جدی در گرفته. خب چطوری اجرا بشه، کی اجرا بشه و کیا شامل دریافت یارانه میشن؟ از جمله رئیس مرکز آمار مطرح میکنه که 30% ثروتمند حق دریافت یارانه‌ها رو ندارن. آقای مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، بر این نظره که همه ایرانی‌ها از این یارانه ها بهره خواهند برد و یارانه دریافت خواهند کرد. خبر روز چهارشنبه این است که هر ایرانی بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد، که این خودش یک تفاوت 100% در پیش بینی است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، میپرسم آیا قانون هدفمند کردن یارانه ها اصولا قابل اجرا هست؟
حدود 3 دهه است که اقتصاددان ها آرزو داشتند که اقتصاد ایران از صورت یارانه ای خارج بشه و قیمت ها واقعی بشه، ولی وضعیت که در حال حاضر به وجود آمده و در حالی که این قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام مراحل رو پشت سر گذاشته و ظاهرا تحقق اون نزدیک شده، وضعیتی هست که باعث شده این چیزی که آرزوی اقتصاددان ها بود تبدیل بشه به یک نوع کابوس و ترس از اجرای این قانون. در وضعیت کنونی بسیاری از محافل کارشناسی و حتی قشرهای وسیعی از جامعه مدنی ایران رو دچار ترس بکنه. کافیه که ما نگاهی بیندازیم به رسانه های تهران و میبینیم که عمق این نگرانی ها آشکاره.
خب این ترس ها چی هستن که هنوزم به زبون نمیاد؟
اصولا تکلیف روشن نیست. کسی دقیقا نمیدوند که چه مقدار از جمعیت کشور از این یارانه های نقدی استفاده میکنند و اصولا شناسایی جمعیت برخوردار از یارانه ها چگونه انجام میگیره. آیا 7 دهک؟ آیا تمام جمعیت ایرانه؟ و تکلیف در این زمینه چی هست؟ کسی دقیقا نمیدونه که چه مقدار یارانه نقدی قرار هست به هر خانوار یا هر فرد ایرانی تعلق بگیره. کسی نمیداند که از محل حذف تدریجی این یارانه ها چقدر درآمد در اختیار دولت قرار میگیره. یک عده‌ای میگویند 100,000 میلیارد تومان، گروه دیگری میگویند 200,000 میلیارد تومان و مبالغ زیادی بین این دو رقم هم پخش میشه. مسئله دیگری که وجود داره اینه که به هر حال واحدهای تولیدی ایران که تا به حال در زمینه عوامل تولید از یارانه استفاده میکردن، مثلا سوختشون یارانه‌ای بود، بنزینشون یارانه‌ای بود، بعد از حذف این یارانه ها مسلماً دچار زیان میشن و با دشواری‌های زیادی روبرو میشن. خب برای این واحدهای تولیدی چه راه حلی در نظر گرفته شده؟
خب میشه به این نتیجه رسید که در واقع دولت و یا مجلس یک طرح کلی رو تصویب کردن، به صورت قانون در اومده، اما هیچ تصوری از اجرا و شرایط اجرای اون ندارن، در حالی که دولت مطرح میکنه همیشه که هزارها ساعت کار کارشناسی روی اون شده.
من تصور نمیکنم با وضعیتی که در حال حاضر این قانون قرار اجرا بشه، به نظر میرسه که خود دولتیان هم تصور روشنی از نحوه اجرای آن ندارن. و یکی از مسائل بسیار مهمی که مطرحه اینه که ما یک متولی شناخته شده در مورد اجرای این قانون نداریم. این متولی میگویند که سازمانی هست درست شده به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها، ولی آیا این سازمان هست که باید جوابگو باشه در مورد نحوه اجرای این قانون، یا خود رئیس دولت هست، رئیس دستگاه اجرایی آقای محمود احمدی نژاد هست. ما شاهد اون هستیم که صحبت‌های زیادی از طرف منابع گوناگون میشه و نوعی سردرگمی هست در مورد نحوه اجرای این قانون.
به یکی از کارشناسان اقتصادی حدود دو هفته پیش به رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چرا این دولت اصولاً این قانون رو میخواد پیاده کنه، بر این نظر بود که در حقیقت دولت با اجرای این قانون تلاش داره که هوادارانی برای خودش دست و پا کنه، و استدلالم این بود که خب اگر دولت واقعا میخواد به سیستم یارانه ها سر و سامان بده، چرا مثلا به وارد کنندگان یارانه پنهان میده و چرا در مورد یارانه واردات اصولا صحبتی نمیشه؟ به نظر شما چرا؟
ببینین، یکی از مسائلی که مطرح هست اینه که دولت با قانون هدفمند کردن یارانه ها در صدد واقعی کردن قیمت هاست. خب پرسشی که مطرح میشه این هست که چرا قیمت ارز که از سالها پیش کم و بیش ثابت مونده، یا اینکه ترقیش خیلی کم بوده با وجود اینکه کشور نرخ تورم دو رقمی رو تجربه کرده، حتی بالای 20% و 25%، چرا دولت قیمت ارز رو واقعی نمی کنه؟ می دونیم که هوگو چاوز، یکی از نزدیکترین متحدان خارجی آقای احمدی نژاد، حدود 10 روز پیش ارزش بولیوار، پول ملی ونزوئلا رو کاهش داد. ولی در ایران نرخ ارز به گونه مصنوعی پایین نگه داشته شده و این در واقع نوعی یارانه بسیار بسیار مهم است که دولت جمهوری اسلامی به کالاهای وارداتی می‌پردازه. این وارد کننده ها هستند که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند، کالا وارد می‌کنند و این کالاهای وارداتیشون رو می‌اندازند به جان تولید داخلی، در حالی که تولید کننده ها و به ویژه صادر کنندگان به دلیل همین ارز یارانه‌ای به شدت آسیب می‌بینند. و ما می‌بینیم که سازمان‌های مختلف به خصوص اتاق‌های بازرگانی بارها و بارها از دولت خواستند که در مورد ارز یارانه‌ای تصمیم بگیره و قیمت ریال رو واقعی بکنه، ولی تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده.
خب این سوال هرچی بیشتر بی جواب میمونه با توجه به اینکه اجرای یک چنین حذف یارانه‌ای خیلی ساده تر و خیلی کم هزینه تر از اجرای این قانونیه که تصویب کردن، چون کافیه که بانک مرکزی بشینه و تصمیم بگیره که ارزش برابری پول ایران در قبال ارزهای خارجی رو تغییر بده. ولی چرا نمیشه؟
من فکر میکنم که یکی از دلایلش شاید این باشه که میترسند از اینکه نرخ تورم به شدت اوجگیری بکنه. البته در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هم این مسئله مطرح هست، ولی ترس از اینکه واقعی کردن قیمت ارز و کاهش ارزش ریال یک تورم بسیار بسیار شدید رو در ایران به وجود بیاره، این ترس ظاهراً در دولت بیشتره از ترسی که در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود داره، که البته یک ترس واقعی است. ولی مسئله این است که آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش ارزهای خارجی راه درستی است؟ آیا این باعث نمیشه که اصولاً تولید داخلی فرو بپاشه و صادرات غیرنفتی به شدت آسیب ببینند، همونطور که در حال حاضر این وضعیت در ایران به وجود آمده؟
نابسامانی های اقتصادی در ایران یکی دوتا نیست. دوتا خبر کوتاه داشتیم، یکی این که دولت شماری از استادان رشته اقتصاد دانشگاه علامه رو ممنوع تدریس و بازنشست کرده، از جمله رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، و یا اینکه معاون وزیر نفت میگه که کارشناسان و کارگران ماهر شرکت نفت دارن به کشورهای دیگه میرن برای که حقوقی که بهشون پرداخت میشه به اندازه کافی نیست. آقای خاوند، پیامدهای یک چنین خبرهای به ظاهر کوچک برای اقتصاد ایران چی هست؟
ببینین، در مورد استادا و کارشناسان و بازنشسته شدن اونها که گفتین، خب این الان مدت 4-5 ساله، یعنی در واقع از دوره آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، که بخش بزرگی از دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی از نفس افتاده و شماری از چهره‌های برجسته دانشگاهی و کارشناسی در زمینه اقتصاد در واقع برکنار شدند. کسانی که حاصل این 30 سال بودند هستند و با درسگیری از تجربیات تلخ به خصوص در طی 10 سال نخست جمهوری اسلامی به نتایج بسیار با اهمیتی رسیده بودند در مورد نحوه پیشبرد اصلاحات در ایران و در حال حاضر بیشتر همین گروه از کارشناسان و دانشگاهیان هستند که کنار گذاشته میشند. در مورد کارشناسان صنعت نفت ایران که گفتین، در حال حاضر در منطقه در بین کشورهای همسایه ایران از جمله عراق ما شاهد به اصطلاح رشد صنعت نفت هستیم و این بعید نیست که بخشی از دستگاه تخصصی و کارشناسی صنعت نفت بخواد به سوی این گونه از کشورها و به خصوص عراق مهاجرت بکنه. این خطر هست،
هرچند که این خطر ظاهرا در مقابل معضلاتی که خودش صنعت نفت در زمینه سرمایه گذاری و استخراج غیر داره اونقدر مهم نخواهد بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما دو خبر درباره بررسی‌های جهانی و نقش کشورها در این بررسی‌ها و مقام ایران. آزاده اسدی:
در آخرین جدول شاخص آزادی اقتصادی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران در میان 179 کشور جهان در رده 167 قرار گرفته و از این نظر حتی از کشورهای آفریقایی گینه بیساو و توگو هم وضعیت بدتری دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که ایران از نظر میزان آزادی اقتصادی در میان 179 کشور مورد مطالعه در جهان در رده 168 قرار گرفته است. جدول شاخص آزادی اقتصادی سال 2010 را بنیاد هریتیج و روزنامه وال استریت جورنال منتشر کردند که هر ساله کشورهای جهان را با توجه به میزان آزادی اقتصادی و تجاری در آنان رتبه بندی می کنند. به استثنای افغانستان و عراق که در میان کشورهای مورد مطالعه قرار ندارند، سایر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای صادرکننده نفت از نظر آزادی اقتصادی در رده‌ای بالاتر از ایران قرار گرفتند. در میان 16 کشور مورد بررسی در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی پیش از لیبی در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است. در این جدول کشور کمونیستی کره شمالی در رده 179 قرار گرفته و بدترین وضعیت را از نظر میزان آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. در همین حال هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا از نظر میزان آزادی اقتصادی در جهان در رده های اول تا سوم قرار گرفتند. و بانک جهانی روز جمعه گذشته با انتشار گزارش سال 2009 میلادی درباره توانایی‌های لوجستیکی و حمل و نقل 155 کشور جهان، آلمان را کشوری با بهترین ساختار لوجستیکی و حمل و نقل در بازرگانی جهان خواند. کشورهای سنگاپور، سوئد و هلند به ترتیب در رده دوم تا چهارم قرار دارند. ایران از نظر توانایی‌های لوجستیکی و حمل و نقل پس از کشورهای آفریقایی رواندا، اریتره و سیرالئون در مقام 103 قرار می‌گیرد که نشانه سقوط 25 پله از مقام 78 در 2 سال پیش است. از همسایگان ایران، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب مقام‌های 24 و 39 را از آن خود کردند. چین در این بررسی در مقام 13 قرار می‌گیرد و سومالی با مقام 155 در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. معیارهای رتبه بندی در این بررسی عبارتند از کارایی فرایند ترخیص کالا، کیفیت تجارت و حمل و نقل و قیمت‌های حمل قابل رقابت در مقایسه دیگر رقیبان اقتصادی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نرخ واقعی تورم در ایران چیست؟ از یک سو رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید که نرخ تورم از 29.5% به 13.5% رسیده است. از سوی دیگر در آخرین گزارش نمایایی افزایش قیمت بانک مرکزی از افزایش بی سابقه قیمت ها در سال جاری از 5 تا 50% خبر میدهد. برابر گزارش نمایه های افزایش قیمت بانک مرکزی، بهای متوسط گوشت گوسفند در سال جاری در مقایسه با سال پیش 50%، گوشت مرغ 13%، لیمو شیرین و پرتقال 34% و شکر 42% بالا رفته است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در لندن پرسیدم که دلیل افزایش قیمت ها در ایران با توجه به اینکه در حال نیروی کار ارزان هست چی است؟
در درجه نخست بانک مرکزی در 15 آبان ماه تورم رو برای امسال 19% اعلام میکنه که مورد قبول ما نیست. باید پرسید چه شده است که در عرض چند هفته از 19% به 13% رسیده است. به این ترتیب این ارقامی که بانک مرکزی به عنوان یک اداره دولتی و نه به عنوان یک بانک مرکزی حائز اعتبارهای بانک مرکزی اعلام میکنه زیاد قابل اعتماد نیستند. از سوی دیگر تورم نتیجه آن است که پول در گردش زیاده ولی کالا و خدمات مورد عرضه نسبت به اون کمه. در نتیجه وقتی تقاضای مؤثر در بازار کم باشه اصلا خودشو بروز نمیده. یعنی شما فرمودید چون نیروی کار در اونجا ارزونه، نیروی کار ارزونه، این به صورت تقاضا خودشو بروز نمیده، در نتیجه مردم محرومیت میکشن. ولی از سوی دیگر چون حجم پول در گردش به صورت بی‌ضابطه طی سالیان گذشته به طور متوسط 30-40% به اصطلاح نقدینگی یعنی پول دوی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر تولید رو به کمبود گذشته، در نتیجه تورم یک امر گریزناپذیره. فقط یکی دو تا نمونه باز از همون گزارش 15 آبان بانک مرکزی اعلام بکنم که تولید گندم، جو و ذرت در یک سال از 24 میلیون تن به 13.5 میلیون تن کاهش پیدا کرده. تولید پسته در 10 سال از 315 هزار تن تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده. تولید چای از 165 هزار تن به 27 هزار تن کاهش کرده و به این ترتیب از یک سوی پایه تولید داخلی نحیفتر و نحیفتر می شود و قدرت خرید اخشار عمدتاً زحمتکش و حقوق بگیر کمتر می شود. از سوی دیگر مقدار زیادی نقدینگی در دست های غیر مولد افزایش پیدا می کنه و این سبب می شود که در ازای کاهش تولید کالاها و خدمات قیمت ها سیر صعودی داره.
خب ولی همزمان با این کاهش تولید و یا حتی در برخی موارد مثلا در مورد مرکبات که حتی افزایش تولید هم امسال میگن هست در مقایسه با سال قبل، واردات سرسام‌آوری به کشور وارد میشه که به اصطلاح قیمتها رو بشکنه، ولی با وجود این واردات باز میبینیم که قیمتها بالا میره. از نظر اقتصادی قاعدتاً یا باید ارزش پول پایین اومده باشه یا اینکه تقاضا زیادتر شده باشه و کالا کمتر باشه که این قیمتها رو به دنبال داره. چطوری پس قابل توضیح هست؟
تورم یعنی پایین رفتن ارزش پول به طور متوسط. در نتیجه بله، قدرت خرید پول ایران سالانه در حدود 20-30% حداقل طبق آمار بانک مرکزی کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگر اخشاری که زیر خط فقر گفته میشوند، اینا تقاضای مؤثرشون بسیار ناچیزه. در برابر این دولت مقدار زیادی کالا وارد میکنه. این واردات عمدتاً پایه تولید کشور رو میخوره و این رو نحیفتر و نحیفتر میکنه. هر مثالی که میگذاره مقدار عرض کنم صنایع موجود ملی، صنایع عمدتاً سنتی از بین میرن و با واردات میشود این رو تا حدی ترمیم کرد و عملا ترمیم نمیشود. به این ترتیب تا زمانی که واقعا تولید ملی قوام نگیره، اشتغال در ایران ایجاد نشود، تقاضای مؤثر در داخل بازار ملی تهدید نیاید و در برابر آن عرض کنم مقدار پول تنظیم بشود طبق اصولی که در بانکداری وجود داره، قیمتها حالت معقول و متناسب پیدا نخواهد کرد. سیاست وارداتی دولت عملا بی توجه به هزینه های تولید داخلی انجام میگیره و همون تولید بسیار ناکافی هم چون به قیمت های گرونتر تموم میشه قابل عرضه، قابل فروش در بازار نیست.
دولت در 20 دی ماه لایحه برنامه پنجم توسعه رو به مجلس داد، اما اکنون صحبت بر سر این که عده‌ای از نمایندگان مجلس با یک طرح دو فوریتی خواستار این میخوان بشن که بررسی لایحه به عقب بیفته و قانون برنامه چهارم توسعه یک سال دیگه تمدید بشه. از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم که اهمیت اقتصادی برنامه پنجم با توجه به جهتگیری ها و اهدافی که مطرح میکنه در چی هست؟
متاسفانه کیفیت برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران در کشور در حال حاضر به سطح کاغذبازی با یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده. ببینید قبل از اینکه برنامه پنجم تصویب بشه، بررسی بشه، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی میشد و تقدیم مجلس میشد که این کار انجام نگرفته. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم هستش تا 16 آذر به مجلس تقدیم میشد که اون کار هم انجام نشده و بررسی نشده. کیفیت این برنامه پنجم هم نامشخصه. در حقیقت فقط 8 نسخه به مجلس تقدیم شده و کسی هم از جزئیات اون خبر نداره. رابطه اون با برنامه‌ای که مربوط به حسب یارانه ها هستش مشخص نیست. مسئله کلی مثل کسری بودجه، چگونگی برخورد با کسری بودجه مشخص نیست و خود سخنگوی دولت اخیراً اعلام کردش که اگر 80% موارد این برنامه پنجم حذف بشه تغییری نخ نخواهد داد. ما فقط یک سری سیاست‌های کلی این برنامه پنجم رو می‌دونیم که عملاً بسیار شبیه برنامه قبلی یعنی برنامه چهارم هستش که اجرا نشده و اونها هم میگن که برای مثال باید نرخ رشد اقتصادی به حداقل 8% در سال برسه، نرخ تورم یک رقمی بشه، نرخ بیکاری به 7% تنزل بکنه، وابستگی به نفت 60% کاهش پیدا بکنه و یه سری خواستها و آرزوهای کلی مطرح شده مانند تقویت ثبات اقتصادی، تقویت بانک مرکزی و اجتناب از برخوردهای دستوری در سیاست‌گذاری‌های پولی و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برای اینکه مانع از این بشه که دولت از این ذخیره برداشت بکنه. در تمام این موارد برنامه چهارم موفقیتی نداشته. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در بهترین شرایط در برنامه چهارم هولوش 6% بوده، نرخ تورم در حال حاضر یک چیزی بین 25% تا 30% هستش، یک رقمی نیست، بسیار دورتر از اونه. نرخ بیکاری هم حداقل 15% و احتمالاً بیشتر هستش. وابستگی کشور به نفت بسیار تشدید شده. ثبات و امنیت اقتصادی دچار نابسامانی شدید هستش. برخورد آقای مدیرشاب در زمینه بانکی سیاست‌گذاری‌های مالی بسیار نامناسب بوده، همه دستوری بوده که موجب بحران‌های مالی و تضعیف سیستم مالی بانکی کشور شده و برخوردشون هم در زمینه حساب ذخیره ارزی بسیار نسنجیده بوده و برداشت‌های نادرستی در تمام این زمین‌ها داشتم.
شما خودتون هم اشاره کردید در مورد این که در حقیقت هنوز بودجه روشن نیست و اشاره کردید به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه. معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح میکنه که هزینه‌های عمرانی سال آینده 60% افزایش پیدا میکنه، همزمان میگه که از صندوق توسعه ملی این 60% تأمین میشه. یعنی در واقع دولت در صدد است که ذخیره ارزی رو به هر صورتی که شده استفاده کنه ازش. پرسش من این است، خب چرا دولت خودشو ملزم میدونه که اصولا برنامه بده وقتی به هیچ کدوم از این مصوبات برنامه چهارم هم خودشو پایبند نمیدونه؟
دقیقاً همونطوری خدمتتون عرض کردم، کیفیت برنامه‌ریزی در حقیقت به یک نمایش تبدیل شده. در با تبدیل شرایط کنونی اصلا مشخص نیست برای چی این کار انجام میگیره. وقتی که بهش اجرا نمیکنه، به این برنامه ها اجرا نمیکنه، چه فایده داره برنامه دادن؟ بعد هم وقتی که این برنامه یه چیزهای کلی گوییه که با واقعیت ها هیچ ربطی نداره، مجددا چه فایده داره؟ به مراتب بهتر هستش که یک برنامه ساده داده بشه، واقع بینانه باشه که قابل اجرا باشه، تا اینکه این کلیاتی که هیچ ربطی با واقعیت نداره و بیشتر به یک نمایش شبیه هستش. در زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی هم همونطوری که عرض کردم، هدف این کار هستش که جلوی برداشت‌های نامساعی دولت رو بگیره. اما این کار در شرایط فعلی همینطور که از عملکرد واضحه این کار انجام نخواهد گرفتش. علاوه بر این دولت در حال حاضر بین 30 تا 40 میلیارد دلار کسری بودجه داره برای سال آینده. مشخص نیستش اصلا به هیچ وجه این کسری بودجه رو میتونه و چگونه تأمین خواهد کردش. حتی اگر تمام درآمد نفت هم استفاده بکنه، این کسری تأمین نخواهد شدش، بخش بزرگیش باقی خواهد بودش. سیاست های خصوصی سازی هم در شرایط حاضر به احتمال قوی به پیش نخواهد رفت و درآمدی برای دولت نخواهد داشت. علاوه بر این، دولت نمیتونه این کسری بودجه رو از محله افزایش مالیات ها تأمین بکنه، که به خاطر اینکه احتمالاً با رفتن کشور به سمت یک رکود اقتصادی درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کردش. تنها امیدی که در حال حاضر بسته استفاده از درآمدهای حاصل از حسن یارانه ها هستش، که اون هم باز دوباره کار غیرقانونی هستش. قرار این هستش که این درآمدها عمدتاً برای فعالیت‌های عمرانی و برای کمک به مردم استفاده بشه، نه برای تأمین کسری بودجه.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه دیگر با مجله دیگر از مجله‌های اقتصادی.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری بود از فریدون زرنگار. دوستان اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420-22-11-24-113 و همچنین 001-202-82-87-220. به پایان مجله شامگاهی میرسیم با این تذکر که همکارم بهروز کارونی راس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. وعده ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدارتان.